أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که آیا تکبیرت الاحرام را میتوان به ما قبلش متصل کرد یا نه. عرض کردیم اتصال به ما قبل سه فرض داره. یکی این که ما قبل رو ما متحرک بخوانیم و همزه وصل الله رو قطع حذف کنیم، مثلا بگیم لا اله الا الله الله اکبر، که این قطعا صحیح هست از نظر قواعد عربیه، فقط شبهه این بود که منافات با این دارد که الصلاة و افتتاح و حتی تکبیر که ما جواب دادیم، گفتیم منافات ندارد افتتاح بودن تکبیرت الاحرام با این که در اثناء کلام بیاید. و یا ادعا شد که برخلاف طریقه مألوفه متشرع است، که این هم عرض کردیم که کافی نیست برای احراز حکم شرعی، و یا منافات گفتن با صحیح حماد دارد که این رو هم جواب دادیم. فرض دوم این هست که ما قبل را ساکن بخواند و همزه وصل را حذف نکند، لا اله الا الله الله اکبر. فرض سوم این هست که ما قبل را متحرک بخواند و همزه وصل را قطع نکند، حذف نکند، لا اله الا الله الله اکبر. این دو فرض اشکال خاصی که دارد این است که گفته می شود که همزه وصل را باید در فرض اتصال به ما قبل حذف کنیم. در مسئله 38 عروه در احکام قرائت داره یجب و حذف و همزت الوصل فی الدرج مثل همزت الله و الرحمن و الرحیم و اهدنا و نحو ذلک، فلو اثبتها بطلت، و کذا یجب و اثبات و همزت القد که همزت انعمت فلو حذفها حین الوصل بطلت. نوع بزرگان با این نظر صاحب عروه موافقت کردند، فقط امام و برخی از شاگردان ایشان در همزه وصل که صاحب عروه فرموده یجب و حذف الهمزت الوصف در فرمودن علل احوت، و استدلال کردند بزرگان بر این مطلب، گفتند اجماع علماء اهل عربیت هست بر لزوم حذف همزه وصل در اثناء کلام. ابن الحاجب میگه و اثباتها وصلا لحن و شذ فی الضروره. ابن مالک هم در شعرش میگوید که باید همزه وصل در اثناء کلام حذف بشود، شراح کتاب ابن حاجب مثل نجم ائمه شیخ رضی رضوان الله علیه و همینطور شرای کتاب ابن مالک پذیرفتن این مطلب را. کسانی مثل آقای خویی هم به خاطر همین ادعای عدم خلاف بین اهل عربیت فتوا دادن. آقای سیستانی هم حاشیه نزدند، در حالی که در این بحث آقای سیستانی فرمود اگر بگوید لا اله الا الله الله اکبر، یعنی با سکون ما قبل همزه وصل را اثبات کند، لا اشکال فی صحتها، معلوم میشه این مسئله لزوم حذف همزه وصل را در درج منحصر دانستند به مواردی که ما قبل همزه وصل را متحرک ادا می کنیم. مثلا شما در اثناء قرائت سوره حمد اگر بگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، ظاهر کلام آی سیستانی اینه که اشکال ندارد. اما اگر بگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین و اهدنا الصراط المستقیم، این غلط است و ظاهر کلام امام اینه که تو همین هم احتیاط واجب میکنن. یک عبارتی ما در الفتاوی الواضحه مرحوم آقای سعد پیدا کردیم که مشعر به همین هست که اگر ما قبل را، حرف ما قبل را متحرک خواندید، اینجا بحث حذف همزه وصل پیش میاد. صفحه 488 الفتاوی الواضحه دارن که اذا کانت قبلها، همون کلمه الله، کلمتون تنتهی به حرف متحرک ای مضموم او مکسور مثلا، و اريد قراءه الكلمتين درجن اي ما ابراز ما في الحرف الاخير من حركتين فتحذف الهمزه في الكلمه الثانيه اذا كانت همزه وصل. درج رو که صاحب عروه تعبیر کرد که يجب حذف همزه الوصل في الدرج، درج رو معنا کرده، یعنی ما قبل همزه وصل را، اون حرف اخیر کلمه قبلی را متحرک بخوانید، اینجاست که حذف همزه وصل لازم است. یعنی اگر بگید ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، این اشکال ندارد، فقط مشکل وصل به سکون پیش می آید که وصل به سکون هم مشکلش جدی نیست، چون انصافا دیروز عرض کردیم که واضح است که عرف وصل به سکون را غلط نمی داند. همونطور که وقف به حرکت را هم به نظر ما غلط نمی داند. پس معلوم میشه که مشکل همزه وصل در جایی است که ما قبلش رو متحرک بخونیم، بگیم و ایاک نستعینو، اونجا اگر بگیم اهدنا میگن این، بگیم ایاک نستعینو اهدنا الصراط المستقیم، این خلاف قواعد عربی است. انصاف اینه که ارتکاز ما هم همینو میگه که این غلط هست از نظر عربی. مثلا قرآن میگه و ان کانتا فوق اثنتین فلهما ثلث ما ترک. خب کسی بخونه و ان کانتا فوق اثنتین، این اصلا از نظر عربی غلطه، ولی طبق این بیان که هم در الفتاوى الواضحه بود و هم آی سیستانی تصریح کردن، بخونه و ان کانتا فوق اثنتین، این از جهت ثبت همزه وصل و عدم حذفش مشکل ندارد. حالا فوقش به اون میگن چرا مضاف و مضاف الی را به این نحو ادا کردی، اون بحث دیگری است. و لذا به نظر میرسد که ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اشکال نداشته باشه، اما ایاک نعبد و ایاک نستعین و اهدنا الصراط المستقیم، هرچند ظاهر امام هم این است که اینجا احتیاط واجب میکنن، به نظر میرسه که نه، اجماع اهل عربیت هست، ارتکاز و ذوق عربی هم که بالاخره با ارتباط با عرب زبان ها حاصل میشه شهادت میده به این مطلب. اما راجع به الله اکبر که قبلش مثلا بگیم لا اله الا الله و الله اکبر، یه عبارتی داره شیخ انصاری، میگن که روشن نیست که این ایراد داشته باشه. یمکن و دعوا ان ترک الوقف علیها، یعنی علا اون نیت که حالا مثال به نیت زده، میگه اصلی صلات الصبح قربتن الالله الله اکبر، یا قربتن الالله الله اکبر. بل یمکن و دعوا، ایشون میگن که خب باید متصل نکنیم تلفظ به نیت را با الله اکبر، چون منافات با افتتاح و صلات التکبیر دارد، که این رو ما جواب دادیم. بعد میفرماد بل یمکن دعوا ان ترک الوقف علیها، ممکن است بگیم اگر وقف هم نکنید بر اون نیت که تلفظ کردید، لا ینافی وجوب قطع الهمزه لان التلفظ بها کلام لغو معترض لا یعد معه کلمه المتاخره وسطا حتی یثبت همزتها. ایشون میگه، بعد میگه فتح عمل، میگه ممکنه بگیم فرق میکنه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اونجا خب قبلش آیه قرآن باید بخونی، بعدش هم اهدنا الصراط میگی، اونم باید بگی، باید مراعات کنی در درج همزه وصل را حذف کنی، اما تلفظ به نیت که کلام لغوه، اینجا کلام لغو که متصل بشود به الله اکبر باعث نمیشه الله اکبر بشه وسط الکلام، ولذا همزش رو نباید حذف کنید. خب انصافا این اشکال قابل جوابه، خب کلام لغو یعنی امر شرعی ندارد، ما بحثمون در امر شرعی که نیست، بحثمون در صحت از نظر ادبیات هست، ولذا ما ببینید حالا چی اشکال به شیخ انصاری میگید یا به بنده؟ نه ببینید، یه وقتی شما نقل قول میکنید، میگید که خدا الهی انا قلت فی صلاتی، من انا مثلا حالا صلاتی که چیزه سکونه. مثلا به یک شخصی خطاب بکنی انت قلت فی صلاتک اهدنا الصراط المستقیم، یا انا قلت فی صلاتی لأجلک اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا، انا قلت فی صلاتی لأجلک اهدنا الصراط المستقیم. این مقول قوله، اینو ممکنه بگیم نباید همزه وصلش رو اسقاط کنی، بعضی ها گفتن. اما اگر نه، اینجا نیست که قبلش بگیم قال یا قلت و بعد مقول قول رو بگیم که اهدنا الصراط المستقیم، نه، کلش کلام خود ماست، هم ما قبل هم ما بعد کلام خود ماست. خب غلط هست دیگر، غلط هست ما بگیم دو رکعت نماز صبح به جا می آورم قربتن الالله الله اکبر، غلط هست دیگر. خب متصل کردی به کلام ما قبل، بعد تحریک حرف اخیر ما قبل.
خب این جواب که به شیخ فرمسکری دادیم که فرمون بحث در امر شرعی نیست در صحت عددیه، خب مرمون شیخ جواب میده که ما امر که صحت رو میسازه عددیت رو مقابل عددیت،
نه بحث در این است که اهل عربیت اتفاق دارن و احساس ذوق عربی هم همین را میفهماند که شما تکلم بکنید به دو جمله، حرف اخیر جمله اولا را متحرک بکنید و همزه وصل سر جمله ثانیه را بخواهید حذف نکنید، این غلط است از نظر ادب عربی. حال اون جمله اولا امر دارد نهی دارد، این که مهم نیست. حرکت حرکت بدید حرف اخیر را، حرکت آخه حرکت خونمونه که قمی شد حرکت نشد. حالا راجع به بحث این حذف همزه وصل، ما فعلا اینجور به ذهنمون میاد بیشتر باید تتبع کرد. ما این مقدار که تتبع کردیم معلوم شد اصلا درج طبق این توضیح آیسد اصلا یعنی اتصال کلمه که ابتداش همزه وصل است به یک کلمه‌ای که قبل از آن است مع تحریک حرف اخیر اون کلمه سابقه. نه متصل اگر بکند، اگر مکس بکند که منفصل بشود که خارج از بحث است. اما وصل به سکون لا اله الا الله، لا اله الا الله الله اکبر، این فقط مشکلش وصل به سکون است که ما به نظرمون وصل به سکون هیچ اشکال ندارد. این که مرحوم شیخ فرمود که آقا شما وصل به سکون که بکنید هیئت اون حرف اخیر رو خراب کردید، تعبیر میکنه میگه حرف سوری، یعنی هیئت کلمه. چون شما اگر به جای بر بگید بر یا به جای بر بگید بر، غلطه. خب حرف اخیر رو هم شما مثلا بود ایاک نعبد و ایاک نستعین و ذمه بود، وقتی میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط میچسبانی، بعد میگی اهدنا الصراط المستقیم. حالا یا جاهای دیگه انعمت علیهم، انعمت علیهم میگی، خب این انعمته، انعمتوه، انعمتیه، خب شما حرکتش رو حذف کردی، کردی سکون. خب جوابش اینه که اینها که برهان عقلی نداره، که بناء عرف عرب بر وصل به سکون هست و هیچ غلط نمی‌دانند. و همینطور وقف به حرکت اون هم غلط نیست. عرض کردم شما الان به اینایی که تلبیه یاد مردم میدن بگید خب ان الحمده، مثلا میخونن ان الحمده، بگید چرا میگه ان الحمده، چرا وقف میکنی، بگو ان الحمد. او تا شما اشکال بکنید تلقینم کرده به زوارش و اون کسی هم که در بلنگو میخونه که ان الحمد و نعمت لک و الملک، تمام کرده و مردم هم کارشونه کردن، حالا شما یه اشکال بکنید. البته خود همین بحث وصل به سکون و وقف به حرکت فقط مستلزم بحث حرکت نیست، آگاهی مثل یا فاطمه وقتی که وقف بکنی باید تا رو تبدیل به ها بکنی، اونجا هم بحث داره که مثلا میتونی بگی مثلا یا فاطمه اشفعی، وصل به سکونش اصلا تا رو تبدیل به ها میکنه. یا مثلا تنوین منصوب، وصل به سکونش تنوین رو تبدیل به الف میکنه، بردن و سلاما علی ابراهیم. خب اینها بحثایی است که باید در بحث قرائت بکنیم. ظاهر این است که حتی در این موارد هم اشکال ندارد. حالا فعلا بحث ما در تکبیرت الاحرام این شد که دو فرضش صحیحه، لا اله الا الله الله اکبر، لا اله الا الله الله اکبر. حالا اون کسی که وصل نمی کند به ما قبل که نورون علا نور است، ما راجع به او بحثی نداریم. این دو فرض وصل به ما قبل صحیح است، اما بگید لا اله الا الله و الله اکبر به نظر می رسه که این صحیح نباشد. مرحوم آیسد یه نکته خوبی داره در تعلیقه منهاج، در بحث قرائت جلد یک صفحه 229 میگه بحث همزه وصل مشکلش اخلال به مقرف نیست، فقط مشکلش انصراف قرائت است از این طریق مستنکر. یک وقت شما با کاری که میکنید اخلال میکنید به مقرف، مثل حذف همزه قطع و استبرق رو میخونید واستبرق، اصلا اخلال به مقرومه، یک حرفش رو انداختی، اینکه قطعا باطله، اینکه قطعا باطله. در حمزه وصل اخلال به مقروم نیست که شما بیاورید حمزه وصل را با اینکه نباید می آوردید. شما اگر بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین و اهدنا الصراط المستقیم، اخلال به مقروم نکردید. انصراف دارد دلیل قرائت به قرائتی که خلاف متعارف و مستنکر عند عرف العرب نباشد. اگر یه قرائتی است که مستنکر است عند عرف العرب، دلیل قرائت از آن منصرف است، ولذا اینجا باید احراز کنیم که آیا این روش ما مستنکر است یا مستنکر نیست. شک بکنیم اشکال ندارد، بخوانید. ولی ایشان میگه ما احراز کردیم که ابقاء همزه وصل با تحریک حرف ما قبل و وصل آن به هم به این کلمه ای که همزه وصل دارد مستنکر است عند العرف.
شامل
چون شک در تکلیف زائد از شاره گفته اقرا، ما نمیدونیم عم کرده به مقروف رو که میخوانیم، نمیدانیم آیا در این قرائت قید زائدی اخذ شده است. عرض میکنم. ایشان فرموده که اگر شک کنیم رجوع میکنیم و اصل براءت و لذا ایشون میگه وصل به سکون و وقف به حرکت. نه، اونجا ما معتقدیم که از نوع اخلال به قرائت است، به کیفیت قرائت است، ولی به نحوی است که مستنکر عند العرف نیست، اشکالی ندارد. آی سیستانی معتقده که امر به قرائت انصراف نداره از قرائت غیر مألوفه. چرا؟ برای اینکه اینقدر در اون زمان هرج و مرج در قرائت ها بوده، این همه فارس، این همه ترک، این همه رومی، سندی، اینها می اومدن مسلمان می شدن، شیعه می شدن ادعیشون. یک روایت نداریم که بیان مثلا از امام سوال کنن و امام بفرماید که مثلا این کارتون ایراد داشته. امر به قرائت چه انصرافی داره؟ متعارف بوده قرائت‌های ملحونه، ولی مغیر معنا باشد اون اخلال به مغرب است. نه، اخلال به معنا نیست. حالا بیچاره ترکه، هی بهش میگن بگو قل هو الله احد، میگه قل هو الله احد. حالا کار نداریم که آقای زنجانی در دفاع از ترک ها میگن این اختلاف لهجه است، این اصلا اختلاف قرائت هم نیست. یک روایت داریم اونم به نفع چیز، ان الله لا يريد من المحرم، محرم اون نیست که زبانش خوب باز نشده، حالا ولو به خاطر اینکه زبان بیگانه است یا مشکل زبان داره، ان لا يريد من المحرم ما يريد من المتكلم الفصيح، روایتش هم اینجوریه. عرض میکنم فقط ایشون میگه اطلاقات اقرأ او انصراف نداره به قرائت مع رعایت قواعد العربیه. بعد از سوره حمد رو بخونه، بهش گفتن بگو الله اکبر، الله اکبر باید بگه، نگفتن ترجمهشو بگو. حالا مغیر معنا نباشد دیگه، مغیر معنا نباشد. اما ایشون فرمودن که صحیحه عبدالله ابن سنان گفت ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترا لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي. روایت داره که خدا رکوع و سجود فریضه قرار داد. میخوای شاهد بیاریم برای این که رکوع و سجود فریضه است ولی قرائت فریضه نیست؟ شاهدش اینه که اگر کسی تازه مسلمان شد نمیتواند درست قرائت رو ادا کند، لا يحسن ان يقرأ القرآن، اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي، به جای قرائت قرآن تسبیح بگوید. خب مفهومش این است که اگر میتواند قرائت قرآن را درست بخواند باید درست بخواند. هم شدیم به قرائت درست تو تکبیرت الامام، هم شدیم بالفهوا دیگه، بالفهوا رکن تکبیرت الامام بالاتر از قرائته، هم شدیم به تکبیرت الامام درست. حالا دیگه باید ببینیم این ایشون میگن عام شدیم به قرائت درست. حالا دو تا مطلب اینجا از عرض میکنم. یه مطلب اینه که ما از کلمه یحسن درست بودن نمیفهمیم، ظهور نداره در درست بودن، یعنی بلد بودنه. الا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرأ القرآن، لااقل محتمل است به این معنا باشه که کسی جدید الاسلام است بلد نیست قرآن بخواند، نه اینکه قرآن را مغلوط میخواند. شاهدش هم فتوای خودشونه که اگر کسی عرفاً قرائت سوره هم میتونه داشته باشه ولو به شکل مغلوط، این مقدمه بر تسبیح، بلد نیست بخواند فرم کنه با درست نمیخواند. شاهد بنی عرض ما روایتی است در سبی داره که مکروه است یا نهی دارد که سبیان را بفرستید برای کار، برای تکسب. فان سبیانی که لا یحسن سبی که لا یحسن صنعه، چرا؟ فانه اذا لم یجد سرقه، بهش میگی برو خرج خودتو در بیار. خب اینم کار بلد نیست، میره میبینه که مشتری نیست، بعدم این اون مغازه روبروی صاحب مغازه رفت بیرون، میره چند تا از دخلش یه مقدار پول برمیداره، چند تا تراول برمیداره، میاد شب میگه کار کردم. فانه اذا لم یجد سرقه. السبی الذی لا یحسن الصنعه، این متفاوضی یعنی چی؟ یعنی کار بلد نیست. بله؟ نه خوب بلد نباشه، حالا نیم خوب بلد باشه. بالاخره ببینید لا یحسن عرفن در اینجا من اینجور میفهمم، یعنی کار بلد نیست، صنعتی بلد نیست. لا یعرف الصنعه، نه لا یجید الصنعه. حالا لا یجید، خیلی از این تعمیرکارا که شما میرید پیششون ماشینتون تعمیر میکنید آخرش میگید نه خیلی وارد نبود، اما بالاخره کارش پیش میره. اما یک کسی صفره، بلد نیست. من احتمال میدم، حداقل احتمال میدم لا یحسن معنی بلد نبودن باشه، ولی من معتقدم همونی که آقای سعد گفت اقرا انصراف داره به اینکه مغرور حفظ بشه. اونی که ولد والین و میگه ولد زالین، مغرور حفظ نشده. گمراه چه ربطی به لغزشکار داره؟ مغرور حفظ بشه بعد قرائتم از روش مستنکر اندل عرب منصرف هست که اون هم بحث درستی است. مطلب دوم، اگر ما گفتیم که تحسین قرائت و تکبیرت الانام واجب است، دیگه شما وقتی که مثلا الحمدلله، خب این هم هی جیمیه، چون الحمد شد هی حوز، هی حتی نشد هی حوز شد، بشه که اخلاله به مغروبه ظاهر اقرا، یعنی این قرآن را بخوان. خب قرآن میگه که از هوا الى فرعون، شما بگید که روحا الى فرعون، این معنا که عوض نمیشه
که.
حالا اجازه بدید بقیه ادامه این بحث باشه در بحث قرائت، فقط اینجا میخوام اینو عرض کنم، طبق نظر آقای سیستانی که تحسین القرائت و تکبیرت الاحرام واجبه، البته میگه سنته، تکبیرت الاحرام فریضه است، تحسین و تکبیرت الاحرام سنته، ولذا اخلال از روی جهل قصوری به تحسین تکبیرت الاحرام مبطل نیست. حتی اونی که میگفت لا اله الا الله و الله اکبر جاهل قاصر بود، با اینکه آیستانی میگه این تحسین نیست، یعنی درست ادا نکردی همزه وصل را با تحریک ما قبلش باید حذف میکردی، ولیکن چون جاهل قاصری یا شک داری جاهل قاصر بودی در جوانی یا نه مشکل نیست. از سنت الله تن قضل فریضه، تحسین تکبیرت الله هم سنته، شک هم داری که در جوانی جاهل قاصر بودی یا مقصر، این از سنت و لاتن قضل فریضه رو بذار در کنار قاعده فرا. و اگه جاهل قاصر بودم که از سنت و لاتن قضل فریضه داشتم، پس احتمال میدم که نمازم صحیحه، چون شاید جاهل قاصر بودم و از سنت و لاتن قضل فریضه داشتم. قاعده فرا میگه بگو انشاءالله عمل گذشته درسته، برو دعا کن به جون ایشون که خلاصه مشکل تو حل کرد. چون حالا البته اینجا خیلی ها مشکل حل میکنن، چون شک در وجوب قضاءه، خب خیلی ها حل میکنن، براعت از وجوب قضاء جاری میکنن. ایشون قاعده فراغ هم قبول کرد. حالا بگذاریم، ما عرضمون اینه دیگه، آره فقط همین روایته دیگه، چیز دیگری نیست،
مستقر شده بر همین دیگه ایشون.
یعنی بیانشون اینه که اقرا انصراف نداره به قرائت صحیحه، با توجه به این غلبه‌ای که بوده، قرائت‌های ملعونه بوده. بله، تنها دلیل همین صحیح است، تنها دلیل ما همین صحیحه عبدالله بن سنا و لزوم تحسین، یعنی درست ادا کردن.
به نظر ایشون اون همه افراد، اون همه تشدد، فقط یه روایت،
حالا اینم فرمایشی است، حالا ان شاء الله در جای خودش بحث می‌کنیم، که ممکنه کسی بگه که سیره متشرع بر غلط خوانی بوده. حالا این خودش یه دلیلی است بر تصحیح کار عوام الناس. حالا یه وجهی ما فعلا راجع به این بحث نکنیم. عرض ما اینه، مطلب دومی که عرض کردیم بعد از این که عرض کردیم تحسین ظهور ندارد در درست خواندن، لا یحسن ان یقرأ القرآن، یعنی بلد نیست قرآن بخواند، ولا اقل من الاحتمال. مطلب دیگر این است که اگر تحسین به معنی درست خواندن است، ممکنه کسی بگه آقا من عام شدم به قرائت صحیحه، چجوری ایشون؟ جالبه در بحث وصل به سکون و وقفه به حرکت میگه اگه شک کردیم که وصل به سکون جائز است یا جائز نیست، رجوع به اصل براءت میکنیم. حالا خب معلوم میشه که ایشون از اون اشکال قبلی که دوران هم بین تعیین و تأخیر میدونست و میگفت احتیاط باید بکنیم برگشته، به این نظر رسیده که اینجا اقل و اکثر، همونی که ما در جلسات هم بهشون اشکال کردیم که خب ما عمد شدیم به این خواندن این کلمه، نمیدیم شرط شده وصل به سکون نکنیم، وقف برکت نکنیم، براءت جاری میکنیم. خب حالا از این بگذاریم، حرف درستی است، ما هم براءت رو قبول داریم. اما اشکال بهشونی که اگر عمد من شدم به قرائت صحیح، این شبه مساقیه قرائت صحیح است، شکه در امتصاله. اگر به من گفتن تکبیرت الاحرام صحیح بگو، اگر به من گفتن قرائت صحیح اتیان کن، خب من نمیدونم این مصداق تکبیرت الاحرام صحیح است یا نه، میگم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، که اینشون گفت اشکال ندارد، لا اله الا الله الله اکبر، وصل میکنم با سکون، همزه وصل را هم اثبات میکنم، فرمود اشکالی ندارد. حالا یه وقت ایشون میگن که خب من یقین دارم اشکال ندارد، من عرف عرب ها را بیش از 60-70 سال هست که مثلا آشنا هستم، میدانم اشکالی ندارد، بحث دیگر است. اما اگر نوبت به شک رسید که ایشان گفتن اگر نوبت به شک هم برسد اصل براءت جاری میشن، خب چرا قاعده اشتغال جاری نشه؟ گفته میشه که آقا من عمد شدم به الله اکبر صحیح، الله اکبر درست، الله اکبر بگو و درست بگو، نمیدانم این الله اکبری که میگم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم درست است یا درست نیست. مثل این که مولا به من بگه برو آب شیرین بیار، ما رفتیم یه جایی شیر رو باز کردیم نمیدونیم آب شیرینه یا آب قومه. خب قاعده اشتغال جاری نیست؟ براحت جاریه؟ نه، قاعده اشتغال جاریه دیگه. خب آب شیرین اینجا هم گفت که قرائت درست، تکبیر درست. ممکنه ما از این وقت جواب بدیم، بگیم درست با شیرین فهم میکنه. شیرین یک امر عرفیه، شیرین شور. درست ظاهرش این عنوان انتزاعیه، یعنی مطابقت مقر، مطابقت اون چه که میخوانی با اون چه که نازل شده است. مطابقت المقر مع المنزل. بحث قرائت درست این است دیگه که اختلاف نداشته باشد. نه، بحث این است که اونی که نازل میشه اگر دو جور درست باشه جامع نازل شده. جامع نازل شده دیگه، یعنی شما میگید ببخشید، شما میگید که چون مثلا جبرائیل آمد یا خون، ما مثلا یا خون بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، یا خون بسم الله الرحمن الرحیم و فصل و الحمد لله، پس دو جور نزوله؟ نه، اینا که دو جور نزول نمیشه که، اینا اختلاف حالات هنگام بیان این هست. ظاهرش اینه که جامع نازل شده، جامع بین این که اگر سکون اگر وصل کردی مثلا حرکت بده، اگر وقف کردی ساکن باش. مثلا ما همین رو عرض میکنیم دیگه، شما به آقا اشکال کنید.
شما فرض میکنید که یک جایی بوده اینجوری که به این قرائت الفاظ نازل شده اما صوت به این نفع ما هم بوده با اون صوت.
حالا دیگه فوق جبرائیل آیات رو خون، آیات رو خون دیگه. جامع بعضی چیزها ظهور و عرفیش در بیان جامعه. حالا اجازه بفرمایید.
کلمات الهام شد به قلب پیغمبر اکرم جبرائیل هم نخوند.
حالا نظر به روح الامین
نظر کلمات شد
حالا قلبه که شما بفرمایید.
من یک سامی داره همه شد جبرائیل هم نخوند در پیشی هستن.
حالا وارد بحث انواع وحی شدیم، بگذاریم، وقت گذشت. حالا انشاءالله راجع به این بحث دنبال میکنیم که ما میخواییم بگیم عنوان مشیر دو درست هم شدیم به اون واقع، واقع مردد بین اقل و اکثر. انشاءالله فردا توضیح میدم.